بسم الله الرحمن الرحیم. رساله وجود رابط صفحه 161 سطر 5 و اما نسب و الاضافات فإن کانت نسبتا حکمیتا فهیه بماهیه آلتون لا حکم علیها ولا بها. در صفحات قبل ما بحث کردیم در اینکه کجا میتوانیم محمولی رو بر موضوعی هم کنیم. گفتیم که محمولی که مبدأش قیام اعتباری یا انضمامی یا انتزائی به موضوع داشته باشد قابل حمله بر موضوع هست. محمول نگاه میکنیم، مبدأش رو به دست میاریم. اگه دیدیم مبدأ قیام اعتباری داشت هم میکنیم، قیام اعتباری به موضوع هم میکنیم. اگه قیام انتزائی داشت هم میکنیم و اگه قیام انضمامی هم هم میکنیم. در غیر این سماره دیگه محمولی نداریم. مثلا الانسان انسانو، این حمله درستیه. چرا؟ چون محمولش انسان، در این قضیه محمول انسانونه، مبدأ این انسان انسانیته، انسانیت به انسان قیام اعتباری دارد، خودشه، نه که قائمه به اوست، اعتبارا قائمه بله خودشه. این جوجایی که مبدأ محمول مثل انسانیت قیام به موضوع دارد، میتونیم مشتق از این مبدأ رو که انسانه گرفته شده، الان مشتق هم اسمشو بذارید نظرید، گرفته شده از این مبدأ رو بر موضوع هم کنیم، بگیم الانسان انسان. این میگیم قیام اعتباری داره. دوم قیام انضمامی داره، الجسم و ابیض یا الجدار و ابیض. ما ابیض رو که محموله ملاحظه میکنیم، مبدأش رو که بیازه به دست میاریم، بیاز قیام انضمامی داره به دیوار، قیام انضمامی داره به دیوار. همین قیام انضمامی به ما اجازه میده که ما بر این موضوع که جدار است ابیاز رو هم کنیم. قسم سوم این بود که مبدأ قیام انتزاعی داشته باشه، مثل السماء و فوقنا. السماء و فوقنا، فوقنا میشه محمول، مبدأش میشه فوقیت. فوقیت به سما قیام انتزاعی داره، یعنی چیزی در خارج نداریم به نام فوقیت، بلکه وقتی ما نگاه میکنیم فاصله سما رو از عرض، فوقیت رو انتزاع میکنیم و این فوقیت انتزاع قیام پیدا میکنه به سما، لذا به ما اجازه داده میشه که بگیم از سما و فوقون یا از سما و فوقون. این مطلب رو گفتیم یادتون هست. بعد در این سومی اشکال شد و ما اشکال جواب دادیم. در لابلای جواب توضیح دادیم که چه چیزهایی در خارج موجود نیستند و چه چیزهایی در خارج موجود هستند، به مقداری که لازم بود گفتیم. از جمله مثلا اضافات رو گفتیم. بعد به مناسبت، البته اینجا میگیم بله، به مناسبت وارد بحثای دیگر شدیم، گفتیم سلوب و عدام، ملکات، نسب که الان میخوام مطرح کنیم، اینا آیا در خارج موجودن یا موجود نیستن؟ حالا قیامشون بعضی ها ممکنه به موضوع انتزاعی باشه، ولی دیگه ما بحث عام گرفتیم، یعنی رفتیم تو این بحث که اینا چی رو وجودی دارن. اضافه رو گفتیم، مثل فوقیت رو گفت، مثل فوق رو گفتیم، این مباحث رو کردیم، رسیدیم به سلوب عدام. سلوب عدام رو هم که در جلسه گذشته تموم کردیم، حالا میخوام به نسب و اضافات بپردازیم که وجود اینا چگونه است. از همون جا این مطالب شروع شد، بحث ما در حمل بود بحث ما در وجود اینا نبود، ولی به مناسبت به این بحث کشیده شد. در بحث قبل سلوب عدم رو مطرح کردیم و سلوب عدم رو دو قسم کردیم. گفته شد که اون قسم اول تبیین کامل نشده، اونو تبیین کن که ما مثلا برام حل بشه. درسته از اون بحث بیرون آمدیم، ولی باز بر این که برای بعضی حل نشده من اونو توضیح خواهم داد. در صفحه 159 آخرین پاراگرافمون داشتیم به اما سلوب الادام فا این اخذت سلوبن بسیطتن محصلتن فلا وجود لها فی خارج وقت. بعد اون وقت تو صفحه 160 یعنی 4 خط بعد از این که من خوندم داشتیم به این اخذت اون سلوب عدم ملکات فلاح وجود دارن. سلوب را اگر عدم ملکات بگیریم وجود دارن، اگر سلوب بسیط محصل بگیریم وجود ندارن. عدم ملکات فرمودن که برامون روشن شده دیگه، لازم نیست تکرار کنیم. اما سلوب عدم بسیطه رو یا به تعبیر دیگه بسیط محصل رو اینو میگن که برامون تبیین کن. من برای تبیین مطلب کافیست که سلب رو توضیح بدم. سلب عدم ملکات روشنه، وقتی عدم رو به یه امر ایجابی اضافه میکنیم عدم ملکه میشه، مثل عدم البصر این میشه عدم ملکه، که اگر برداشتیم جاش میتونیم یه امر وجودی هم بذاریم که به ظاهر وجودیه، بگیم اما. اما همون عدم البصره، منطقه اما ظاهرش وجودیه، عدم البصر ظاهر و باطنش عدمیه. این مال عدم ملکات، این روشنه. اما سلب بسیط یعنی چی؟ من کافی سلب توضیح بدم. خواجه در نقد المحصل در اون بخشی که خواص واجب رو ذکر میکنه، خواص واجب رو ذکر میکنه، حدود صفحه مثلا 100-110 این جهاز، این جور جهاز شاید به 110 نرسه، اونجا ایشون بحث خواص واجب رو مطرح میکنه. همون اوائلش دقیق من یادم نیست جاش کجاست، یعنی نمیتونم آدرس بدم. همون اوائل فخر یه حرفی میزنه، ایشون در رد فخر کلمه سلب رو معنا میکنه، خوب معنا میکنه. اونجا مراجعه کنید، سلب با عدم تفاوت داره و واضح هم از تفاوت داره. چیزی رو از چیزی کندن، عدم یعنی معلوم بودن، اما در سلب دو چیز لازم دارید، چیزی رو بعد از چیزی بکنید. خب شما وقتی قضیه تشکیل میدید، مثلا قیام رو از زد می برید، زد قائم نیست، توی خارج نگاه میکنید مثلا زد قاعده، چی الان از زد کندید؟ قیامی نبود که بکنیدش، فقط قعودیست که برای زد اثبات میکنید. توی خارج نگاه میکنید اصلا قیامی پیدا نمیکنید، زد هست ولی زد نشسته، زد که بلند شه بیسته قیام هست، منتها قیام دیگه نمیکنید، از زد وصلش میکنید، به زد نسبتش میدید. اما وقتی زد قائم نیست، این قیام زد اصلا در خارج نیست که شما بخواد نسبتش بدین یا بکنیدش، ولی میان تو ذهنتون. ذهن زید قائد رو دیدید، فهمیدید قیام نداره، خب زید در خارج هست، از خارج گرفتیدش، قعودش هم از خارج گرفتید و دیدید این قعود با قیام نمیسازه، قعودی در قیامی در ذهنتون تصور کردید که قیام در خارج نبود، قیامی در ذهنتون تصور کردید و در ذهنتون این قیام رو از زد کندید، این اسمش رو بزنیم سلب. این سلب جاش کجاست؟ این سلب محصله، نه سلب بصر، نه عدم بصر، سلب قیام از زید تو قضیه این الان کجاست؟ سلب قیام از زید الان کجاست؟ تو خارج پید نیست، فقط ظرفش ظرف زید، اصلا وجود نداره، نه به وجود زید وجود داره نه به وجود چیز دیگه. حد شما تو خارج نه برای سلب وجود استقلالی میبینید، نه وجود تبعی برای سلب میبینید. یعنی تو خارج نمیتونید بگید سلب موجود است و نمیتونید بگید سلب به تبعی چی موجود است. عدم ملکه رو شما گفتین به تبع موضوعش موجوده، عدم ملکه به تبع موضوعش موجوده و وجودش هم وجود موضوعش، اینا رو خوندی. اما سلب محصل به تبع چی موجوده؟ به هیچ. فقط تو قضیه ها، یعنی تو ظرف ذهن این سلب ما وجود میدیم.
عدم قیام زید عنوان عدم قیام زید
من سلب عدم قیام زید بل امر عدم ملک هست.
اگر بیاریم تو معنا بدون این عنوان میشه سلب محصل؟ قیام زید برمیداریم
نه، عدم قیام میشه سلب عدولی، ولی این یا عدم، اما ما سلب میخوام بکنیم، یعنی بکنیم، کندن در کاره، فقط عدم نیست. بله معنی مستری سلب، چیزی رو میخوام حذفش کنیم از یه جا. بله که کار عقل ما هم نمیگیم، میگیم ذهنیه، ما میگیم این سلب وجود ذهنی داره. بله فعل ذهنه، فعل عقله، هرچی هست بالاخره تو خارج نیست، تو خارج نیست، عقل داره انجام میده، ذهن داره انجام میده، پس تو ذهن سلب و ذهن داره انجام میده، پس این سلب جاش تو ذهن. بله شما سلب تو عقد میابید، یعنی تو ذهن، عقد مال ذهنه دیگه، عقد تو ذهنه، ولی شما تلفظ بش میکنید، ولی اون عقد و قضیه توی ذهنه. خب حالا شما توی ذهن این قضیه رو آوردید، سلب توش تحقق دادید، زید قائم نیست. الان شما زید قائم نیست، سلبی که الان تو این قضیه دارید تو ذهنتون تصور میکنید، خارج از ذهن و خارج از عقد شما سلبی ندارید، خارج از ذهن و عقد سلبی ندارید. تو عقدی که ذهنی بوده، عقد یعنی قضیه، عقدی که در ذهن تنظیمش کردید، سلب رو توش آوردید و وجودش دادید، دیگه غیر از اینجا جایی دیگه شما سلب ندارید. لفظ لیسه رو دارید، اونو نمیگید، ولی معنای سلب دیگه تو خارج نیست، فقط توی ذهن. تو خارج شما قیامی دارید، شما اشتباه گفتم، تو خارج زیدی دارید که نشسته، اصلا قیامی نداری که بخواد سلبش کنی. تو ذهنتون که میارید زید رو دارید، قیامو دارید، تو عقد اینو سلبش میکنید، یعنی معنای سلب رو بین این زید و قیام ایجاد میکنید، معنای سلب رو. بعدم برای تفهیم این معنا کلمه لیسه رو، کلمه لا رو امثال ذالکم میارید، این میشه سلب و محصر. این میشه عدولی، زید غیر قائم دارید اثبات میکنید، این اصلا توش سلبی نیست، این عدم ملکه است. بعد خب اینم انشالله روشن شده، بریم سراغ بحث امروز که نسب و اضافات. از کلمه اضافات چون عطف بر نسب گرفته، معلوم میشه مرادش از اضافات همون نسبه، چون نسب رو اضافه هم میگن. اون چون اضافه ایشون قبلا بحث کرده بود، الان دیگه دو مرتبه لازم نیست بحث کنه. مرادش از نسب و اضافات همون نسبه که به تعبیر اضافات و به اسم اضافات هم خواندتش. بحثش هم تمام ملاحظه میکنی بحث در نسبه، بحث در امور اضافی مثل فوقیت و تحتیت و اینا نداره. بنابراین مراد از اضافات در اینجا با توجه به عطفی که گرفته همون نسبه، یعنی نسب رو میگه، دوباره اسم دیگری هم برای نسب میذاره که اضافات باشه. Thank you. در باره نسب میگه ببینیم نسبت حکمی است یا چیزی دیگه است. شما مثلا نسبت متمکن به مکان رو دارید اسمشو این میذارید، نسبت شخص به زمان رو دارید اسمشو متا میذارید، اینا هم نسبت هست، اینا تو خارج هستن یا نیستن الان بهشون کاری ندارید. اما اگر نسبت نسبت حکمیه باشه ما الان داریم بحث میکنیم، به نسبت دیگه کار نداریم. ممکنه مثلا حتی نسبت نسبت اضافه باشد، غلام زیدن که میگه نسبت اضافه است. پس الان بحثی که ما داریم مربوط به نسبتی است که نسبت حکمیه باشه، تو قضیه بیاریمش. حالا فرضم کنیم قضیهمون ایجابی باشه که نسبت حکمیه رو داشته باشیم، نسبت حکمیه ایجابی باشه که راحت تر میشه در موردش بحث کرد. مصنف این رو به دو قسم تقسیم میکنه. ایشون در بحث نسبت حکمیه رو به دو قسم تقسیم میکنه. البته نسبت حکمیه دو قسم نیست، یک قسم بیشتر نیست، دو جور لحاظ میشه. اون وقت ایشون میگه با این لحاظ این چنین است و با آن لحاظ آن چنان. حالا ما اسمشو میذاریم قسم اول قسم دوم. البته دو قسم فرق کردم نیست، یک قسم دو لحاظ داره، ما بهش میگیم قسم اول قسم دوم. گاهی ما نسبت حکمیه رو آلت میگیریم، آلت وصل محمول به موضوع. گاهی هم نسبت حکمیه رو آلت نمیگیریم، بلکه میگیم که دو حاشیه نسبت رو میگیم چیزیست که دو حاشیه نسبت رو به هم وصل کرده. دو حاشیه نسبت یعنی منصوب و منصوب الی، چون هر نسبتی دو تا حاشیه داره دیگه، یک حاشیه اینوری داره که بهش میگیم منصوب، یا آشی اونوری داره بهشون یه منصوب اله. چیزی که عبارت هست از اتحاد این دو آشیه بهش میگیم نسبت، نه آلت وصل کردن. آلت وصل کردن قرارش نمیگیم، بلکه میگیم اتحاد منصوب و منصوب اله. بالاخره منصوب و منصوب اله یه افتراقی دارن که باعث تعددشون شده، یه اتحادی دارن که اون اتحاد باعث شده ما اینو بگیم منصوب، اونو بگیم منصوب الی. خود اون اتحاد رو میگیم نسبت حکمیه. پس گاهی آلت وصل بین منصوب و منصوب الی رو میگیم نسبت حکمیه، گاهی اون اتحادی که بین منصوب و منصوب الیه میگیم نسبت حکمیه. پس نسبت حکمی شد دو قسم، یک قسم شد آلت اتصال، آلت انتصاب، یک قسم دیگه شد خود اتحاد، اتحادی که بین منصوب و منصوب الهی است. حالا میخوام حکم این دوتا رو بیان کنیم، اینا وجود دارن یا وجود ندارن؟ نسبت به معنای آلت اتصال وجود داره یا وجود نداره؟ نسبت به معنی اتحاد بین منصوب و منصوب الهی وجود داره یا نداره؟ اینو میخوام بحث کنم. اگر نسبت آلت اتصال باشد، وسیله باشد برای اتصال محمول به موضوع. این وجود خارجی نداره، فقط در ذهن موجوده. جاش تو ذهنه، ولی نمیتونیم مستقلش کنیم به طوری که موضوع یا محمول قرارش بدیم. ما میتونیم نسبت رو مستقل لحاظ کنیم و برش حب کنیم. مثلا بگیم ان نسبت رو تحتاج و الى طرفه، هم این نسبت رو الان به من اسمی نگاه کردیم، نه اینکه نسبت واقعی دیده باشیمش، به من نسبی به من اسمی حسابش کردیم، بعد موضوع قرارش دادیم، بعدش محمولی رو آوردیم. اما این الان مورد بحث ما نیست، مورد بحث ما اینه که خود نسبت رو نگاه کنیم، نه معناشو، خود همین آلت بودنشو نگاه کنیم. اینو نمیتونید برش چیزی هم کنید که موضوع بشه، نمیتونید محمول قرارش بدید که محمول بشه. نه حکم میشود علیها که بشه موضوع، نه حکم میشود بها که بشه محمول. ظرف تحققش هم فقط تو ذهنه. آیا این نسبت، این تموم شد، برش اوشن شد که این نسبت موجوده من تو ذهن. آیا این نسبت خود به خود تکرار میشه؟ مثلا ما بین زید و قیام نسبت برقرار کردیم، این نسبت رو اگر شما موجود خارجی بگیرید یا یه موجود اسمی بگیرید، بین این نسبت و موضوع نسبت دوم درست میشه، بین همین نسبت و محمول نسبت سوم درست میشه. دقت کنید، اول بین موضوع و محمول نسبتی گذاشتیم. این نسبت اگه معنی اسمی بشه، یعنی مثل خود زید و قیام یه امری باشه، خب شما بین همونطور که بین زید و قیام نسبتی برقرار کردید، بین خود این نسبت و زید که موضوعه نسبت برقرار میکنید، بین این نسبت و قیام که محمولی نسبت دیگه برقرار میکنید، سه تا نسبت درست میشه. دوباره بین این سه تا نسبت ها، این نسبت ها رو با هم میسنجید، بینشون نسبت درست میشه، این نسبت ها رو با موضوع و محمول میسنجید، دوباره نسبت درست میشه، هی نسبت تکثیر میشه. تا بی نهایت هم میره، تسلسل در نسبت هم درست میشه. ولی آیا این نسبتی که الان ما داریم بحث میکنیم و حالت آلت دارد، آلیه با علفه، آیا نسبت در این نسبت هم تکرار میشه تا تسلسل لازم بیاد؟ ایشون میگه به نفسه ها تکرار نمیشه. به نفسه ها یعنی بدون لحاظ ما، بدون لحاظ ما تکرار نمیشه، قهلا تسلسل پیش نمیاد، اما با اعتبار ما تکرار میشه. یعنی من این نسبت رو دو مرتبه ملاحظهش میکنم، بین این نسبت و موضوع نسبت میگیرم، بین این نسبت و محمول نسبت میگیرم، بین نسبت ها نسبت میگیرم، با اعتبار و با لحاظ میتونم نسبت رو تکرار کنم. ولی این به تسلسل منتهی نمیشه. چرا؟ چون وقتی که من خسته میشم اعتبارم رو قطع میکنم، وقتی اعتبار قطع شد دیگه نسبت جدیدی درست نمیشه، بنابراین نسبت ها تعدادشون بی نهایت نمیشه. تا جایی که من قدرت اعتبار دارم اعتبار میکنم، تعداد نسبت ها رو زیاد میکنم، ولی نمیتونم تعداد نسبت ها رو بی نهایت کنم. پس خود به خود بی نهایت نمیشود، از طریق اعتبار تکثیر میشود، ولی تکثیرش تا بی نهایت نمیشود. این دو تا مطلبی که شون درباره این چنین نسبتی که به صورت آلت تصور شده توضیح میده. عبارت توجه کنید بخونم، صفحه 161 سطر 5. و هم من نسب و الاضافات ف فَإِنْ کانت این نسب نسبتاً حکمیتاً نسبتهو نوشته درست نیست. نسخه قدیمیش هم نسبتهو داره و تصحیح نظری بکنیم و بگیم نسبتاً. فَإِنْ کانت اون نسب نسبتاً حکمیتاً فَهِيَ بِمَاهِيَ آلَتُون. بله فهیه به ماهی آلتون، همینطوری بخونید، فهیه به ماهی آلتون لا حکم علیها، دو خط بیان پایین تر، ولا به ماهی آلتون، که اون عبارت دو خط بعد عبارت سختیه، همینطور که میخونم بخونید خیلی آسون میشه، که عطف بگیرید لا به ماهی آلتون رو بر به ماهی آلتونی که الان داریم میخونیم، هیهی که بر سر به ماهی آلتون در اومده ببرید بر سر لا به ماهی آلتون هم در بیارید، اونطور میشه هیه به ماهی آلتون لا حکم لها و علیها، و هیه لا به ماهی آلتون هیه نفس و مفهوم الاتحاد. هیه به ماهی
آلتون
نه خیر، اینطور نخونید، اینطور بخونید درستن نمیاد، همینطور که میخونم بخونید آخر عبارت های جفت کردن معلوم میشه درست خوندن. فهیه این نسبت حکمیه، اگر به ماهی آلتون لحاظش کنید این لحاظ اوله، اگر به ماهی آلتون لحاظش کنید این چنین است که لا حکم علیها ولا بها، نمیتونید حکمی بر او بکنید یعنی موضوع قرارش بدید و حکمی رو برش بار کنید، ولا بها یعنی نمیتونید به وسیله او حکم کنید که مأمور قرارش بدید و او رو به وسیله او حکم کنید بر موضوعی، و ظرف تحققش هم ذهن است، به این طور که ذهن ظرف وجود این نسبت است. این یعنی چی؟ گاهی ما بعدن میگیم که فلان چیز مثلا خارج، خارج ظرف وجود این ماهیت است، اما ظرف وجود وجود ماهیت هم هست یا نه؟ اصالت الماهوی ها میگن خارج ظرف وجود ماهیته، ولی ظرف وجود وجودش نیست، یعنی شما تو این ظرف وجود ماهیت رو میبینید به این معنا که ماهیت رو موجود میابید، اما وجود وجود رو نمی بینید به این معنا که وجود رو هم موجود ببینید. اصالت الماهوی ها بیانشون خیلی بیان روونش هم نیست که دارم عرض میکنم. اصالت الماهوی اینطور میگه، میگه در خارج شما ماهیت رو موجود میبینید، چرا؟ چون خارج ظرف است برای وجود ماهیت، اما وجود رو موجود نمی بینید چون خارج ظرف برای وجود وجود نیست، خارج ظرف وجود ماهیته نه ظرف وجود وجود. اگر خارج ظرف وجود وجود باشه تسلسل لازم میاد، لازم میاد که وجود وجود داشته باشد، دوباره وجودش هم وجود داشته باشد، های کسا تسلسل لازم میاد. پس خارج ظرف وجود ماهیت بگیر، ظرف وجود وجود ماهیت نگیر. اینجا حالا اینطور میگه ذهن و ظرف وجود خود نسبت قرار بده، ظرف وجود وجود نسبت قرار نده، یعنی در ذهن شما نسبت موجوده ولی وجودش دیگه موجود نیست. بله علا انهو، یعنی علا ان ذهن ظرف تحقق این نسبت ذهن است. چجوری ظرف تحققش نیست ذهنه؟ به این معنا که ذهن ظرف وجود نسبت است، ظرف وجود وجودش دیگه نیست. اینجا اصالت الماهوی حرف میزنه، بعدن در اون لحاظ بعدی میگه ظرف وجود وجودم هست، اون لحاظ بعدی هنو نیمده، در این لحاظ که شما نسبت رو آلت میگیرید ایشون میگه فقط این نسبت در ذهن موجود میشه، وجودش دیگه وجود نداره. حالا این ظرف لوجوده ها من توضیحش دادم، ولی وقتی عدلشو که اون فرض بعدی میخونیم این بهتر روشن میشه. ولا یتسلسل به نفسها، یعنی این نسبت، این آلت به نفسها تسلسل پیدا نمیکنه. به نفسها یعنی بدون زمینه اعتبار من و شما که اعتباری در کار نباشه، خود نسبت رو رها کنید به حال خودش. نه، این تکرار نمیشه، تسلسل پیدا، وقتی تکرار نشود تسلسل پیدا نمیکنه. بل بل اعتبار، یعنی اگه بخواد تسلسل پیدا کنه با اعتبار من تسلسل پیدا میکنه. ولی فینقطع به انقطاعهی، یعنی اون تسلسل هم قطع میشه به انقطاع این اعتبار. اگر اعتبار رو قطع کردی تسلسل قطع میشه. پس فی نفسه تسلسل ندارد، با اعتبارم اگر چین میرود که تسلسل پیدا کند، ولی اعتبار توانایی ندارد که تا آخر برود، پس تسلسل بازم قطع میشه. علی حال این تسلسل نیست، تسلسل واقعی که نیست، اعتباری هم نیست. تا اینجا ایشون فرض اول رو گفت، تا اینجا فرض اول رو گفت، یعنی قسم اول رو گفت که نسبت رو به ماهی آلتون لحاظ کنیم. حالا اگر نسبت رو لا به ماهی آلتون حساب کردیم، ولا به ماهی آلتون یعنی وحیه لا به ماهی آلتون، اون نسبت اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، این لا به ماهی آلتون رو کلش یه جمله بگیرید، اون نسبت اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، اون وقت اون نسبت میشه خود مفهوم اتحاد حاشیتین. حاشیتین یعنی منصوب و منصوب الیه، اتحادی به نشونه است، خود اون اتحاد میگیم نسبت، نه وصل کننده رو، خود این اتحاد. این منصوب منصوب الیه اگه تو خارجم بیاد اتحاد داره، این اتحاد تو خارجم میاد، پس این نسبت حکمیه تو خارجم میاد، چون نسبت حکمیه با این فرض خود اتحاده. این اتحاد ببینید تو ذهن یا تو خارجه، تو هر جا بره نسبت حکمی هم باش میره. ولا به ماهی آلتون یعنی همین نسبت حکمیه اگر لا به ماهی آلتون لحاظ بشه، یعنی معنی اسمی، معنی حالا هر چی اسمشو میذارید، آلت نگیریدش. ایشون میگه هیه، این نسبت در این لحاظ خود مفهوم اتحاد حاشیته، خود مفهوم اتحاد تو خارجه، مفهوم این اتحاد تو ذهنه، این نسبت اون مفهومه نه اون اتحاد خارجی. اگرم ببریمش تو خارج میشه اتحاد خارجی. علا انهو مفهوم مستقل، علا انهو مفهوم مستقل یعنی بنابر این که این نسبت میشه مفهوم مستقل، چون عالی نگاش نکردیم، عالی با علل آلت ندیدیمش، لذا میشه مفهوم مستقل، نه خارج، مفهوم میشه اونتا، مفهوم مستقل دیگه، وابسته به طرفه نیست، اتحاد و طرفه نه، چه اتحاد و طرفه نه، یه امر مستقل. خب تا اینجا ایشون این دو قسم رو مطرح کرد، از وحیه علل اول یعنی همین نسبت حکمی بنابر دید اول، خط بعد و علسانی یعنی نسبت حکمه بنابرای دیدسانی، حکمشون اینه که ظاهرن، چون دیر شروع کردیم نمیرسیم بخونیم احکام، و این دو قسم رو میذاریم برای بعد انشاءالله.